که در این شرایط کرونایی، در این شرایط کمبود و با جان و مال مردم به عنوان تاجران خاموش
جناب مهندس، جسارتاً می‌خواستم نظرتون رو در مورد این در واقع توازنی که بین تعرفه گذاری توی کشور در صنعت برق هست نظرتون رو جویا بشم.
در مورد رمز ارز یا کل تعرفه گذاری؟
به حال اونم یکی از تعرفه‌های موجوده در کشور هست در واقع.
بله. ببینید اول یه تأکیدی بکنم که اساس ساختار تعرفه گذاری برق از حیطه وزارت نیرو خارج هست و در شورای اقتصاد و در هیئت محترم وزیران به تصویب میرسه.
تا اونجایی که ما در جریان هستیم در واقع این مصوبه شورای هیئت وزیران در واقع در اثر در واقع با نظر دقیقاً وزارت نیرو تنظیم شده، حتی در موضوع گاز و حامل های انرژی دیگه هم همین روند لحاظ شده.
حتما که توی... در تصویب یک مصوبه این نظر تخصصی و کارشناسی دستگاه مطبوع گرفته میشه.
خب
ولی به شما... باید توجه کنیم که در مورد نظام تعرفه گذاری ما همکنون در کشور نکاتی داره وزارت نیرو، هم آقای مهندس‌صالحی هم میدونن، بقیه هم میدونن که ما در مورد اقتصاد برق واقعا انتقاد داریم، بایستی اقتصاد برق اصلاح بشه.
آقای معذرت میخوام،
دلیل اثباتشم
ایسا اسخای می کنم ببخشید آقای جناب آقای دکتر طغیانی سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی پشت خط دو سه دقیقه وقت دارن. آقای دکتر طغیانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی و مردم از ایران، در خدمت شما.
آیه دکتر طغیانی، میدونیم که وقتتون هم خیلی کمه، فقط میخوام یه خیلی کوتاه در خصوص همین بحث رمز ارزها و حالا تأثیرش تو این داستان خاموشین‌های صحبتی داشته باشم. ممنون میشم. و
ببینید که دلایلی که معمولا اعلام میشه به عنوان دلیل، یکی از دلایل مهم خاموشی اخیر، بحث این هستش که ماینینگ و استخراج رمز ارزها در کشور توسعه پیدا کرد. در مورد این موضوع اولا که ما آمار اطلاعات دقیقی نداریم، یه سری برآورد داریم که وزارت نیرو برآوردهایی میده، بانک مرکزی هم از اون طرفی که بالاخره تولید رمز ارزها رو تا حدی در بازار میتونه تخمین بزنه و تبدیل اون که برای هر واحد رمز از انواع مختلف چقدر لازمه انرژی صرفش، اونم یه تخمین میده. واقعیت تخمین ها خیلی واگراست، از نزدیک شاید 300 مگاوات الان تخمین به ما میدن تا 2000 مگاوات، که البته به نظر میرسه بر اساس تخمین هایی که از سمت بانک مرکزی زده میشه ما نهایت مثلا بین 500 تا 800 مگاواتشو میتونیم واقعی بدونیم و پذیرفته، ولی البته خب بحث غیر رسمی شاید وجود داشته باشه که از اون جهت ما برآورد دقیقی نداریم که چقدر این بحث غیر رسمیش، ولی خب اون چیزی که وجود داره اینه که از جهت اقتصادی متأسفانه وزارت نیرو کاری که باید در بحث اصلاح تعرفه ها، اعلام تعرفه های برق تجدیدپذیر عرض کنم که یا کار فنی که باید انجام میده، حالا من تو با بحث اقتصادیش بیشتر عرض میکنم رو باید انجام میداده، بحث الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف به شکل جدی باید دنبال میشده. متاسفانه ما چه تو بحث تولید برق، چه تو بحث مصرف برق صنعتی و چه تو بحث مصرف برق در بخش خانگی هیچ گونه فعالیت جدی در مسیر اصلاح الگوی مصرف نمیبینیم. این که فقط دل ببندیم به اصلاح تعرفه ها از مشترکین شاید راهکار نهایی نباشه، اگرچه قطعا اصلاح تعرفه هم لازمه. الان هر کسی تو خونش پنکه یا کولر آبی داشته تعبیه کرده به اسپلیت و این نوع کنشگری تخصیص منابع رو دگرگون کرده.
آقای دکتر میشه به من بگید چون الان... نماینده مجلس این بله. سوالو چرا میکنید؟ چرا مردم کولر گاز استفاده نکنن؟
جناب دکتر صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتمی
مردم شما رو انتخاب میکنن تو مجلس، دولت رو انتخاب میکنن که بیان سازوکاری درست کنن که از این منابع بین نسلی که هست، از این امتیازهای خدادادی که هست کمال بهره ببریم. امروز 86 میلیارد دلار شما دارید یارانه انرژی میدید، اولین رتبه دنیا رو دارید دادن یارانه انرژی و بعد شما چین. این افتخار داره؟
جای تو میدونم وقت ندارید، ولی اگه این سوال جواب
مردم برگرده، این که هم بیبرقی بکشن، هم گرما بکشن، هم پولشون عجیبشون بره، این هنر واقعا شما و دولتی هاست؟
ببینید من البته بحث دوستمون رو خیلی متوجه نمیشم، چون از وسط بحث اومدم. حالا این که ما یارانه پرداخت میکنیم یا دولت یارانه پرداخت میکنه، میگم دلیل بر مصرف این چه حرف نشد که بگید
دیگه علتش همینه. شما نه ببین مردم که نمیگن که، مردم میگن آقا شما بیا یارانه تبدیل کن به زیر ساخت.
واقعیت من که اصلا نمیدونم شما تخصصتون چیه.
آقای دکتر حمیدرضا صالحی
رئیس، آقای من از ما بارها این موضوعات رو مجلس به شما گفتیم، پیش بینی کردیم که اتفاق میفته ولی مجلس گوش نکرد.
ببینید وقتی قیمت سمت صفر میل میکنه، حالا قیمتای نسبی مهمه دیگه، اینجا قیمت مطلق هم نیست، وقتی ما تورم 60-70 درصدی داریم و تعرفه ها رو دست نمیزنیم، یعنی قیمت داره پایین میاد، قیمت نسبی داره کم میشه. وقتی قیمت به صفر میل میکنه، تقاضا به سمت بی‌نهایت میره. این که اصلا یه چیز پذیرفته شده یه علمیه و پیشنهاد این تغییر تعرفه و اصلاح نظام رو هم خود کارشناسان در وزارت نیرو میدن. من تو این مدتی که الان یک سالی که بیشتر از این نیستم، یک سالی که در مجلس بودم، هیچ فعالیت جدی از سمت وزارت نیرو برای اینکه یه همچین اقداماتی انجام بشه ندید. نکته دوم از بحث تعرفه خرید تزمینی برقه از انرژی تجدیدپذیر. طبق قانون برنامه دولت باید نزدیک حالا 4000 مگاوات برق تجدیدپذیر زمینه سازی میکرده و اثر سازی میکرده تو شبکه وارد.
سالی 1000 مگاوات تو برنامه ششم، بله.
بله دیگه، سالی 1000 مگاوات در مجموع 4000 مگاوات. عرض کنم خدمت شما که این 4000 مگاوات الان چقدر توی شبکه است؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ علتش همینه که الان من خبری که دارم
اقتصادشو ما زیر ساختشو، آقای دکتر شما در مجلس هستید، ببینید شما وقتی میگید بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه، خب باید سازوکارشو ببینیم.
بله ما الان که... 3 هفته شنیدیم که تعرفه های خرید برق تضمینی انرژی تجدیدپذیر توی کارتابل وزیر مونده. خب یعنی چی؟ یعنی عملا نابودی سرمایه گذاری های انجام شده و عدم تشویق.
حالا اگه پریروز اومد بیرون آید تو چند درصد افزایش دادن؟
عذر میخوام دکتر، ببینید تولید تجدیدپذیر ما
از وسط بحث رسیدم، دوستمون که مشتاق ترن بحثشون رو جلو ببرن، هر وقت نوبت من شد زنگ بزنید.
دکتر جسارتن فقط این موضوع رو خواستم عرض کنم که تولید تجدیدپذیر ما در واقع از سال 1397 که 4360 مگاوات بوده، در سال 1400 به 4926 مگاوات رسید.
بله
تو تجدیدپذیر
هستیم. تجدیدپذیر ما کلش زیر 1%، ما زیر 800 مگاواتیم. ما کشورمون امروز زیر 800 مگاوات تجدیدپذیر داریم. بله. اگه کسی از این
جای توقیانی استاد
1%
تو زمانم که من فکر کنم شما وقت نداری، من با شما خودم
بله بله
بله بله بله. ممنونم خودت
بله بله
خدا باشه. خب آقای صالحی یه صحبت کوتاه پایانی داشته باشیم. بله
من 30 ثانیه وقت بخوام که ما 3 تا کار کردیم، حالا نمادی ما بله. نمیشه من. یکی این که ما امسال جدی ورود کردیم به اصلاح تعرفه صنایع انرژی بر
بله.
و در واقع 275% این یارانه رو کم کردیم. البته که برای صنایع عزیز عدد هیچه، یه عدد بهتون میگم مقایسه کنید. در بهای تمام شده 1 کیلوگرم مس در جهان قیمت برق 30% در ایران 0.3% بود و ما با اندکی تعرفه برقشون رو افزایش دادیم. دوم این که ما با تر برق امید مصرف کنندگان زیر الگو رو رایگان کردیم، متقابلا مصرف کنندگان بالای الگو حتما تعرفهشون تغییر خواهد کرد. و سوم این که تعرفه خرید تضمین از انرژی تجدیدپذیر هم در واقع تجدید نظر شد و همطور که آقای صالحی هم فرمودن رقم‌های جدید به زودی ابلاغ خواهد شد.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم جناب آقای ابوذر صالحی، مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانیر. آقا متشکرم، روزتون بخیر.
متشکرم از همه، خدا نگهدار.
خب آقای عرضم به حضور شما که مرادی بزرگوار آقای دکتر بفهمید شما
من از یک واقعیت دیگری صحبت خواهم کرد و اون است که طی 42 سال بعد از انقلاب رشد مصرف ما 35 برابر شده.
درسته،
یعنی تقریبا سال 1 برابر ما رشد مصرف داشتیم. و بنابراین این بسیار بسیار عجیب هست و شاید بگم این الگویی است که در خیلی از کشورهای دنیا صرف نمی کنه.
علتش چی بوده؟
خیلی سال پیش علتش توسعه است. علتش توسعه شهری شدن، از روستا آمدن به شهر،
توزیع برق در مناطق دورافتاده که اصلا نبوده و الان الان مصرف بسیار بالای مناطق روستایی ما دارن.
بله.
روستاهای ما تبدیل شدن به شهرک هایی که همه الگوهای مصرف رو دارن. یعنی در یک روستای دورافتاده حتما یخچال ساید بای ساید باید خانواده عروس داشته باشن.
بله.
و متاسفانه این مسئله کمی نیست. درسته که استفاده از مواهب باید سلوحه دولت مردان جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره، اما واقعا این میزان مصرف قابل تعجب هست. من یه مهمان دولتی ایتالیایی داشتم حدود 25 سال پیش، جاهای مختلف رفتیم برای طرح توسعه پنیر در کشور. من اون موقع وزارت جهاد بودم، مسئول بودم، و میگفت شما هر جای ایران که ما میریم شما دارید ساختمون میسازید.
بله.
وقتی که ما خبر از مسکن مهر و مسکن اجتماعی و غیره میدیم و میگیم ما 1,000,000 میخوایم مسکن بسازیم در امسال، خب این 1,000,000 مسکن
باید
به فکر یوتیلیتی و زیر ساخت ها باشیم.
بله.
که به این فکر نبودیم.
بله.
یک آماری هست در مورد درصد در حقیقت تولید نیروگاه های ما. از ظرفیت اسمی 81,295 هزار مگاوات واحدهای بخاری ما در نیروگاه‌های بخاری ما حدود 20%، در بخش واحدهای گازی ما حدود 30%.
بله.
و در واحدهای سیکل ترکیبی 31%، واحدهای برقابی ما 15%.
بله.
که هنوز هم برقابی سهم بالایی نداره به نسبت. و در واحد اتمی ما 1.3%. و برق تولید پراکنده 1.8%. و واحدهای تجدیدپذیر که فرمودن آقای مهندس 0.9%. یعنی به 2% ببخشید، به 10% نمیرسه.
زیر 1%.
بله. 0.9%، زیر 1%. بنابراین یا دیزلی مثلا 0.5%.
بله.
بنابراین خب چرا در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که در یکی از مناطق پرتابش خورشیدی جهان قرار داره استفاده از انرژی خورشیدی اینقدر پایینه؟ من در مصاحبه با رسانه ها همین امروز داشتم بحث میکردم و اون که در کشور سوریه مصرف انرژی خورشیدی به مراتب از کشور ما بالاتره.
بله.
در کشور عراق بالاتره، در کشور ترکیه بالاتره و من فکر میکنم در کشور افغانستان هم از ما بالاتر باشه.
مدت اصلا بحث این پنل های خورشیدی خیلی مطرح شده.
ما پنل های خورشیدیمون راندمان بسیار پایینی داره.
بله.
ما نیروگاه های خورشیدیمون که زدیم اکثرا نمایشیه. یعنی تعداد دانشگاه ها زدن بی مطالعه، وسط دانشگاه زدن، مطالعه نداشتنا.
الان
حال اصلا با اون چیزی که دنیا الان به دنبالش نیست. من گزارشی داشتم که در سال 2020 اروپا 20% کل انرژیشو از صحرای افریقا میگیره.
بله. بسیار.
20%. بنابراین ما کجای کاریم در انرژی های نو؟ بره. من بارها و بارها گفتم اگر ما یک بشکه آب رو رنگ مشکی بزنیم و بذاریم سر پشت بونا،
بله،
در 80% نقاط ایران ما نیاز به آب گرم نداریم. یعنی بله. ما نیاز به هیچ سوخت فسیلی نداریم.
بله.
یعنی از این استفاده ساده تر ولی چون آب گرم کن گازی آب بسیار کمی مصرف میکنه به جای اینکه بذاره پشت بون میذاره و گاز مصرف میکنه. بله. بنابراین ما در زمینه صرف جویی
بحث که میفهمن حالشو اکثرا آپارتمان های خیلی شلوغ هستش، نمیدونم حالا مخزن باید چقدر بزرگ باشه، اینم جای مطالعه داره.
نه این سیرکوله میشه. یعنی
سیرکوله میشه.
بله. این نیست که ما مثلا 200 مصرف
حالت
بله
هم رفتی دارد. بله.
ببینید ما مثلا همه جا شعار میدیم که یا بذار نیرو، اخیراً استاد نایمان صالحی و عزیزمون که اصرار دارن که خب شما کولرهای اسپلیت رو مصرف نکنید. خب بسیار خوب، دولت باید از خودش شروع کنه.
بله.
من در یک بانک خیابون ملا صدرا دیدم که 15 تا کولر اسپلیت در یک سالن بانک در حال کار بود.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی 31 کیلووات در ساعت.
بله.
بنابراین در ژاپن وزیر محیط زیست ژاپن به ما میگفت که ما کت رو بخشنامه کردیم که در تابستان مردم کت نپوشن. در نتیجه ما 20 میلیون دلار صرفه‌جویی کردیم در اصل اینکه کت نپوشیم در تابستان. و من شنیدم مثلا در خوزستان بخشنامه شده. چرا در همه ایران بخشنامه نشه؟ ما چه کار کردیم برای صرفه‌جویی مصرف؟ این هم در نظر بگیرید. کجای دنیا عضو میخوام بنزه ما لوست دارن. از لوست استفاده میکنن.
چون زمان کمه من از نظر دوستان فقط بگیرم در حد 35-40 ثانیه شما دو از خواهشون بفهمید آقای سالی استادی.
40 ثانیه با چی بگیم؟
یک دقیقه دیگه زمان نداریم خواهشون. من از دوستان خواهش کردم که
ما به حال 70-80 هزار مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر داریم و بعد از به حال گشایش برجام خیلی از این خارجی‌ها اومدن، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها اومدن در ایران سرمایه‌گذاری کردن، ولی به مشکل خوردن و الان میتونست همونطور که آقای دکتر مرادی بگن این بیشتر بشه. اگه بخوایم واقعا به لپ کلام برسیم، ما شدت مصرف انرژیمون در دنیا از متوسط دنیا بالاتره، بیش از دو برابره. بله. نه فقط در برق، در بنزین، در آب، در گاز. در گاز که زمستان گذشته یادتون هست چه اتفاقی افتاد؟ 70% گاز تولیدمون گاز خانگی شده بود.
بله.
باید بشینیم فکر اساسی کنیم، پارادایم حکمرانی در اقتصاد، در انرژی رو باید تغییر بدیم، ویرایش کنیم. و موضوع اصلی رو من این نقدی که به مجلس دارم این بوده که آقا شما باید اینا رو قابل پیش بینی بوده براتون.
بله.
قانون حمایت از صنعت برق گفته آقا باید ما تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تموم شده رو وزارت نیرو هر سال در بودجه بیاره. چون امسال که بودجه بود اینو نیاوردن. خب وقتی این چیزا پنهان بشه و به سمتش نریم، قطعاً جای دیگه خودشو با حالت بدتر نشون میده.
خیلی زمان کمه، عذر میخوام. ببینید در واقع ما اخطارها رو از 3 سال پیش به وزارت نیرو داریم میدیم، هنوز هم همین شرایط هست. عدم توجه به لزوم برقراری توازن در تعرفه‌های موجود کشور بود که این موضوع زمینه ساز در واقع ایجاد فساد و مشوق جهت بهره برداری غیر مجاز خواهد شد. عدم توجه به نرخ تعرفه‌های استاندارد در صنعت استخراج رمزارز در کشورهای همجوار هست که خب متاسفانه باز به این موضوع هم توجه نشد. یعنی در کشورهای همجوار ما دارن تو این صنعت 4 سنت برق رو خریداری میکنن، در حالی که در کشور ما عدد 8 سنت لحاظ شده و خیلی از سرمایه‌ها هم از کشور ما واقعا خارج شده. مطالب پس اگه از من تمومش نکنم. ببینید عدم توجه وزارت نیرو در واقع به ایجاد منافع متوازن در زینفان یک صنعته. نیروگاهدارای سهمی از این قیمت برق نمیبرن. از اون سمت نیروگاهدارهای ما با مشکل مواجه هستن. ای کاش الان از صنعت نیروگاهی هم اینجا میبود.
من همینجا از تهیه کننده محترم خواهش میکنم که مجددا یک وقتی رو اختصاص بدن. انشالله که در خدمت همه دوستان باشیم. طبق هر روز همیشه ما دعا میکنیم که انشالله مشکلات معیشتی مردم به زودی حل بشه که در واقع مقام معذرفی و همه مسئولان هست. فراموش نکنید تا ساعت بعد فایل صوتی و متن این برنامه را میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دوتایار داشته باشین. خیلی امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. همیهنان عزیز، امروز روز مقاومت و پایداری، روز دسفول قهرمان است. گرامی باد خاطره مقاومت و رشادت مردم مظلوم دسفول در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یک ایران بود و همت و غیرت یک ملت. یک ملت بود و عزم آزادی پاره وطن.
بهار غیرت. غیرت. روز 4 خرداد ماه در تقویم رسمی کشورمان به نام روز مقاومت و پایداری نامگذاری شده است. اما دلیل آن چیست؟
بینندگان عزیز، ویرانی هایی را که مشاهده می کنید خانه های مردم دسفول هستش که هدف موشک های صدام جنایت پیشه قرار گرفت.
پدر 3 شهید که در راه اسلام تا پایان عمر خودم در راه دین و اسلام پایداری و استقامت می کنیم.
جنگ تا پیروزی است و اون هدف ما رسیدن به کربلای حسین که انشاءالله در آتیه بسیار نزدیک به خاص و خلق و الهی خواهیم رفت. تنها با مردم طرف نیستن، ایمانمون از موشکای فرانسوی بالاتر، بردش به نهایت الله اکبره و هر موقع که اراده بکنیم به مرز بغداد خواهیم رسید.
هی های ملت الله، هی های ملت الله، هی های ملت الله.
برادرم، پدرم، مادرم، کل دروی خدا دادمش، خودم افتخار کنم.
مردم در اوج بمباران در شهر ماندند. این صدای آن روزهاست.
مردم دسفول در طول 8 سال دفاع مقدس یک روز شهر رو تخلیه نکردند. حدود 19500 واحد مسکونی، تجاری، آموزشی، بین 20 تا 100% از آن ویران و به تلی از خاک مبدل شده. آن موقع این مقاومت رو درک میکنند. اینقدر مردم با صدای موشک‌هایی که شلیک می‌شد از طرف بسیان آشنا بودن که می‌گفتن این 6 متریه یا 12 متریه یا 3 متریه. مردم زندگی می‌کردند ولی شهر رو ترک نمی‌کردند. عروسی‌ها و جشن‌ها برگزار می‌شد مثل سابق. مردم به شب‌نشینی‌ها می‌رفتند. بازار و مغازه تعطیل نبود. جو فرهنگی و مذهبی دسفول همچنان ادامه داشت بر اساس دستمایه‌هایی که از انقلاب گرفته بود.
شهری که در روزهای سخت و طاقت فرسای حمله دشمن مورد اصابت 176 موشک و 2500 گلوله توپ و 500 راکت هواپیما قرار گرفت، اما هرگز ترسی به خود راه نداد. سردار طهماسبی از فرماندهان دوران دفاع مقدس:
وقتی حمله شروع میشد تخت ها ما کم میومدن، حتی میداشتیم تو راهروهای بیمارستان، مجروحین رو میخوابادیم اونجا.
بعضی ها خیلی مایل بودند این شهر توسط مردم تخلیه شود تا هم از نظر روانی به ایران شوک بدی وارد شود و هم بتوانند آن را به راحتی تصاحب کنند. به همین خاطر در ریختن گلوله و توپ روی سر مردم چیزی کم نگذاشتند. مردم دسفول 2800 شهید به اسلام تقدیم کردند که 900 نفر از مردم غیر نظامی در لیست آنها هستند. اما شهر خود را تنها نگذاشتند. گفتنش راحت است، اما دیدن یک ساعت آن سخت و طاقت فرسا.
روزی ممکن بود چندین بار من اعلام وضعیت قرمز و سفید بکنم، مردم را دعوت بکنم که به پناهگاه برن.
مرتب بمب و موشک و اینا رو مرتب داشته، ما شمردیم حتی روزی 22 تا بمب داشته.
منطقه تقریبا با خاک یکسان شده بود.
تو همین محل که شما الان تشریف دارین فقط یه توپ اصابت کرد که 90 نفر کشته شد.
مردم دسفول آن روزها را خوب به یاد دارند، روزهایی که هر لحظه انفجاری در شهر رخ می داد. کسی نیست که دوست، فامیل و یا آشنایش را در این بمبارانها از دست نداده باشد.
این خونه خونه عمم است، بچه ها کل زیر اوار بودن و داریم از صبح تا حالا زیر اوار در میاریم.
وقتی که امه ساعت حدود 5:30 بید موشک بسن، بعد امون زخمی بیسن، خودم هم وندم شو بچه نمیم ماچی بردم شو بیمارستان.
همینطوری دیدم حادثه بیاد، تمام پله ها شوادون سنگ و بعد آهن اومد سرمو.
داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم، یه دفعه دیدم اصلا تمام شیشه و سر من شکل.
پاس این استقامت روز چهارم خرداد به نام مردم غیور دسفول روز مقاومت نامگذاری شده تا همه مردم ایران به داشتن این چنین مردان و زنانی افتخار کنند.
در مقابل عظمت و شجاعت این مردم، چه زنشان و چه مردشان و چه جوانشان و چه پیرشان، انسان مبهوت میماند.
دسفول خاک پاک مردان
مردم دسفول 8 سال زیر موشک باران صدام مقاومت کردند، تکه تکه شدند، شهید دادند، ولی هنوز که هنوز متاسفانه دسفول عزیز ما آباد نشده است. و اما شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه کاربردی اینه که اگر شما هر زمان به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه برنامه‌های مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.
من
یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.